رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6:30 است در امواج رادیوی آزادی، نشر اولین مجله بامدادی، نشر دومین مجله بامدادی، پنجشنبه 22 سپتامبر، ساعت در دوشنبه 7 است و من میرزا سلیم‌پور میزبانی این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضع آب و هوای امروز، هواشناسان برای امروز 22 سپتامبر در تاجیکستان هوای اساساً صاف و بی‌غبار و تنها در غرم هوای نسبتاً ابری را پیش بینی می‌کنند. پایین‌ترین میزان حرارت 15 درجه امروز برای خوراک و بالاترینش 30 درجه در قربان‌تپه در نظر داشته شده است. امروز و انتظار می‌رود حرارت امروز در غرم 18، در خوجند 25 و در دوشنبه و کلاب تا 28 درجه گرم شود. شنوندگان عزیز، برنامه را شروع میکنیم با ادامه تحولات مربوط به خبری قتل برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری سابق افغانستان. در افغانستان به یاد آقای ربانی سه روز عزا اعلان شده است و طور می‌دانیم روز سه‌شنبه در سن 70 بر اثر یک حمله مرگ طلبانه جام شهادت را نوش کرد. حالا گزارشی داریم درباره نقش برهان الدین ربانی از همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
حضور و ساکنان افغانستان از قتل رهبری پیشین کشور رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی آشفته حال و ماتم زده هستند. اکثر آنها خشم و غضب خود را از قتل یکی از بانفوذترین شخصیت های صحنه سیاسی افغانستان پنهان نمی دارند. ربانی 71 ساله که رهبری سیاسی ائتلاف شمال شناخته می شد، بر اثر ترکش بمبی که در سله یکی از مهمان های ربانی نماینده طالبان جا شده بود، جان خود را از دست داد. تمامی روز در گرد و اطراف منزل ربانی در محله امترین کابل وزیر اکبر خان دوستان و نزدیکان، طرفداران و پیروان رئیس جمهوری سال 1992 افغانستان و دشمنی بیامان طالبان جمع شدند. بر طبق اطلاع مقامات افغانستان، جسد برهان الدین ربانی روز جمعه در مزار وزیر اکبر خان کابل به خاک سپرده می شود. از این پیش سر و صدای بود که شاید با تلاش نزدیکان و خیش و تبار ربانی جنازه وی به زادگاهش بدخشان برده شود. دولت افغانستان به خاطر رئیس جمهوری سابق کشور سه روزی ماتم ملی اعلان کرده است. کشتار رهبری پیشین افغانستان را رهبران جهان از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا باراک اوباما، پاکستان آصف علی زرداری، فرانسه نیکولا سارکوزی، دبیران کل سازمان ملل متحد و ناتو و نخست وزیر بریتانیا محکوم کردند. از نظر بسیاری آنهایی که امروز سوگ دارند، با کشتار بی‌رحمانه ربانی جریان صلح حکومت افغانستان با طالبان زیر سوال می‌رود.
خیرمانی به خوزاده بود در باره نقش برهان الدین ربانی در افغانستان امروز و پیامدهای قتل او در یک حمله انتحاری. و حالا شنونده عزیز، سرخط اخباری مهم این ساعت. اوباما گفت امریکا اقدام شورای امنیت به اعتراف فلسطین را ویتو خواهد گذاشت. هر دو امریکایی از زندان ایران رها یافته به عمان رسیدند. ادعای کننده برای خبرنگاری بی بی سی 5 سال زندان خواست. یک جنرال قرقیز به دست داشتن در قتل صادق قلوف عیبدار شد و سرمربی استقلال دوشنبه اولینجان رفیقوف بعد ناکامی در جام رئیس ای اف کا استعفا داد. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با رهبر فلسطینی ها محمود عباس گفته است که واشنگتن هر اقدام شورای امنیت به اعتراف رسمی فلسطین همچون دولت مستقل را ویتو خواهد گذاشت. اوباما در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی با عباس و به دنبال با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. او قبلا از منبر این اجلاس نیز از رهبران فلسطینی دعوت کرد تا راه معامله با اسرائیل را بجویند.
Ultimately is the Israelis and the Palestinians.
در نهایت خود اسرائیلی ها و فلسطینی ها باید سر مسائل اختلاف نظرشان به موافقه برسند.
Votes have been tallied.
اما رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی از مجمع عمومی دعوت کرد مقام فلسطین را بالاتر برند. محمود عباس قصد دارد اعتراف رسمی فلسطین را روز جمعه سازمان ملل درخواست کند. جوش فتا و شون باور هر دو آمریکایی از زندان ایران رها یافته در عمان با دیدار نزدیکان خود رسیدند. فتل با مجرد رسیدنش به عمان گفت: ما چنان خوشبختیم که آزادیم و چنان آرامیم که آزاد شدیم. سپاس فراوان به سلطان عمان قابوس که به رهایی ما نائل شد. فتل و باور همراه با سرشورد هنوز ماه ایولی سال 2009 هنگام کوهنوردی در مرز عراق و ایران بازداشتان شورد یک سال پیش در عوض نیم میلیون دلار وثیقه رها یافت و برای رهایی باور و فتل نیز یک میلیون دلار وثیقه پرداخت شده است. یک جنرال پلیس قرقیزستان در ارتکاب پرونده کشتار مدد صادرقلوف رهبری وقتی دستگاه پرزیدنتی قرمابی باقیف در مرتی سال 2009 بازداشت و در پی اعتراض طرفدارانش آزاد شد. رهبری کمیته اوشتی قومی اوش رسول بردی رحیم بردی روز سه‌شنبه دستگیر و برای بازپرسی با بیشکیک برده شد. به دنبال هم دهقانان او و برخی حتی سواری اسب در نزد شهرداری اوشگردی هم آمدند. دیروز دادستان کلی قرقیزستان قرار کرد که رحیم بردیف را آزاد کند. هفته پیش سه نفر گمانبر در قتل صادرقلوف را در دوشنبه دستگیر کردند. عیبدار کننده در دادگاه خبرنگاری بی بی سی اورومبای عثمانوف برای او از قاضی 5 سال حکم زندان و با رهایی بعدی او بر اساس قانون افراد تقاضا کرد، اما عبدالقیوم یوسفی وکیل عثمانوف با رادیوی آزادی گفت آنها از قاضی خواستند عثمانوف را سفید کند.
پاسبی که در حرکت های عثمانوف علامت های ترکیبی جنایت موجود نیست، او در عیب با او اعلام کرده شده سفید کرده شود.
اورومبای عثمانوف که برای بخشی ازبکی بی بی سی گزارش میداد روز 13 ایون با اتهام همکاری با حزب منشوده تحریر بازداشت شد. خودی او میگوید وظیفه کسبیش را اجرا میکرد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف به خاطر مقابله با حملات افزاینده هکرها علیه دولت ها و شرکت ها و نهادهای دیگر خواستار تهیه زمین های بین المللی حقوقی فضای اطلاعاتی جهانی شد. نظربایف در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از آن اظهار نگرانی کرد که یگان پیمان بین المللی نیست که روندهای اطلاعاتی را اداره کند. نظربایف همچنین بار دیگر به اهمیت گفتگوی بیشتر بین جهان اسلام و غرب تاکید کرد. خبرنگاران تلویزیون اینترنتی استان تیوی میگویند تحت فشار کمیته امنیتی ملی قزاقستان قرار دارند. شرنیوز چغتای گفت ماموران امنیتی حتی در بیمارستان آرامش نگذاشته از وقت تقاضای همکاری کرده اند. مقامات امنیتی از یک خبرنگار ولایتی استان تیوی نیز تقاضا کردند تا همکاری را با این شبکه بس کند. استان تیوی از سوی صاحبکار فراری قزاق مختار عبدالیوزف تشکیل شده توسط اینترنت برنامه پخش میکند. هفته گذشته دادگاه الماتو آنتن های نصب شده در بام دفتر استان تیوی در الماتو را به سلامتی ساکنان اطراف خطرناک دانست و به برچیدن این آنتنه ها حکم کرد. وزارت حقوق بشر عراق جهت تاسیس مرکز تصمیم گرفت که مشغول تشخیص هویت هزاران اجساد کشف شده از قبرهای دسته جمعی بازمانده از دوران صدام حسین خواهد شد. سخنگوی این وزارت کامل امین گفت این طرح بزرگ به حمایت دولت و گروه‌های سیاسی و همچنین به آموختن تجربه کشورهای جنگ دیده چون بوسنی نیاز دارد. رژیم صدام حسین با بازداشت و شکنجه و قتل و دفن خودسرانه مخالفین شهرت داشت. شاهدان میگویند برخی را به خصوص بعد از آشوب سال 1991 حتی زنده گور کردن. بنا به حساب‌ها در پی سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003 از قبرهای دسته جمعی بیش از 100 هزار جسد بیرون کشیده شد. هویت هزاران جسد تا هنوز تشخیص نشده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. یادآور میشوم مجله بامدادی پنجشنبه 22 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا سرخط گزارشی که تا 22 دقیقه دیگر تقدیم خواهند شد. انجام محاکمه خبرنگاری بی بی سی در خوجند عیبدار کننده برای اورومبای عثمانوف 5 سال حکم زندان خواست. شکنجه در زندان های تاجیکستان، دعوت عفو بین المللی به تحقیق موشکافانه چنین موارد، رهایی در انتظار. ایران هر دو کوهنورد آمریکایی را در بهای 1 میلیون دلار وثیقه آزاد کرد. بنزین قاچاقی ولی مشکل کشا، چرا تاجیکستان گروگان بنزین روسیه شده است؟ و تلفات عظیم لشکری مهاجران تاجیک در جنگ روسیه یک موضوع اساسی نشر این روزه شیهای چاپی دوشنبه. صدای مرا از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دیروز روز نهایی محاکمه پرونده خبرنگاری بی بی سی اورومبای عثمانوف در دادگاه ولایتی سوغ بود. عثمانوف به همکاری با حزب منشوده تحریر عیبدار می شود. وکیلان مدافع از قاضی خواستند که او را سفید کند، اما عیبدار کننده دیروز از دادگاه برای اورومبای عثمانوف 5 سال حکم زندان خواست و اکنون حق قضاوت پیش قاضی است که چه حکمی را در قبال او صادر خواهد کرد. تفصیلات دیگر را خبرنگاری آزادی محسوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
جانب های عیبدار کننده و حمایه پرونده عثمانوف روز 21 سپتامبر در دادگاه با هم وارد مذاکره شدند. عیبدار کننده دولتی نظیر جان عبدالرحیموف از دادگاه خواست عثمانوف مطابق دو بندی اسناد جنایی تاجیکستان برای اشتراک در فعالیت حزب التحریر گناهکار برای 5 سال به زندان محکوم و با تطبیق قانون عفو تاجیکستان از ادای جزا آزاد کرده شود. زمینان عیبدار کننده دولتی به عیبدار شونده ها از دادگاه تعیین جزاهای نهایی را خواست که بندهای عیبداری آنها پیش بینی میکند. دلیل اصلی عیبدار کننده در مورد خبرنگار بی بی سی بیانات خود اقرار خود آقای عثمانوف در جریان تفتیشات پیشکی پرونده‌اش در مورد خبر ندادن به مقامات از ملاقاتش با اعضای حزب التحریر بود. نوار خود اقرار عثمانوف در تالار دادگاه به نمایش گذاشته شد. اما خودی آقای عثمانوف در دادگاه عرض کرد که وی به خاطر باز مورد شکنجه قرار نگرفتن مجبور بود چنین بیانات دهد. عبدالقیوم یوسفی وکیل دفاع خبرنگار بی بی سی بعد از انجام مرافعه در صحبت با رادیوی آزادی گفت جانب حمایه با موقع عیبدار کننده دولتی راضی نیست و افزود
دلیل های در پرونده جمع کرده شده از جمله خلاصه متخصصان، خلاصه کارشناسان با روح دغلانه ویران کردن طلبات قانون مرافعه جمهوری تاجیکستان جمع آورده شدند و مطابق طلبات کدیکس مرافعه جنایت جمهوری تاجیکستان چنین دلیل ها اعتبار قانونی ندارند و از صد خواهش کردیم که این دلیل ها از مجموعه دلیل ها خارج کرده شوند و حسابی که در حرکت های عثمان و علامت های ترکیبی جنایت موجود نیست او در عیب با او اعلان کرده شده سفید کرده شود.
همچنین وکیلان دفاع عثمانوف عبدالقیوم یوسفی و فیض نسا واحدوف از دادگاه تقاضا کردند نسبت به ایرج دولتوف سردار ریاست امنیت ملی در ناحیه باباجان غفوروف که زمان بازداشت اورومبای عثمانوف در شبانه روز 13 به 14 ایون او را لتوکوب کرده است مطابق بندهای برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و غیرقانونی دستگیر کردن عثمانوف پرونده جنایی باز کرده شود. همین طور بازبینی دادگاهی پرونده گروه 5 نفریه که اورومبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی نیز به آن شامل است پایان یافت و قرار است دادگاه روز پنجشنبه 22 سپتامبر برای برآوردن حکم به خانه مشورتی برود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
روز نهایی محاکمه پرونده اورومبای عثمانوف و اکنون از دوشنبه و یک گزارشی که نیز به موضوع زندان و بازداشت ها در تاجیکستان ربط می گیرد. سازمان عفو بین‌المللی در گزارش ویژه با آوردن چند نمونه مشخص از آن اظهار نگرانی کرده است که افراد متهم به تندروی و افراط‌گرایی در بازداشتگاه های تاجیکستان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گیرند. این سازمان از دوشنبه تقاضا کرد که با تجربه شکنجه و اذیت بازداشت شدگان پایان داده به تحقیق مستقل چنین موارد راه گشاید. خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزانبی خالق‌زاد می گوید که شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان با یک تجربه معمول تبدیل یافته است.
سعادت، یک ساکن محله 33 پایتخت، می گوید که وقتی کارمندان ملیسه ناحیه سینا برای اقرار گناه برادرش باطرخان سفرف را شکنجه می کنند، حتی به اعضای تناسلش برق گذاشته مجبورش کردند که گناه نکردهش را به گردن گیرد. سعادت می افزاید که تشخیص پزشک با تایید داغ سوختگی در بدن برادرش را در دست دارد.
در نتیجه گرفتگی هایی که همیزه در توق موندگیان در کذک لیسنان و خلوصه اکسپیسیز اکسپیسیز اوزی میگم که خودش خچه گویو بود در توق موندگی باشه.
صحبت ما با سعادت در حالی انجام شد که اخیراً سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود توجه مقامات تاجیکستان را به شکنجه محبوسان در بازداشتگاه های پیشکی جلب کرد. به نوشته سازمان عفو بین الملل، اکثر شکایت های مربوط به شکنجه در تاجیکستان به دوره اول بازداشت راست می آید. در چنین مواردها شکنجه بیشتر برای آن کار گرفته می شود که بازداشت شده اتهام را بپذیرد و به گناهش اقرار شود. تنها در بعضی حالت‌ها شکنجه برای به دست آوردن پول استفاده می‌شده است. حقوقدان‌ها و وکیلان دفاع تاجیکستان که همچنین حمایتگر شهروندان در مرافعه دادگاهی شرکت می‌کنند، گزارش سازمان عفو بین‌الملل را در رابطه با اذیت و شکنجه بازداشته‌ها و عیبدار شونده‌ها در بازداشتگاه پیشکی درست می‌شمارند. عبدالقیوم یوسفوف وکیل مدافع تاجیکستان می‌گوید که شکنجه و وسیله‌های مختلف عذاب و زور تنها به خاطر آن گرفته می‌شود که او گناه خیش را اعتراف کند.
методҳои гуногуни غیر қонунӣ истифода карда телефонҳои кӯҳнае ки қувваи барқи шиддаташ 110 шиддатнокиаш то 2 ампер аст аз ҳамон истифода мекунанд ба марг намерасонад вале ба саломатиаш зарар дорад қувваи барқро ба аъзоҳои таносулиашон пайваст мекунанд
бузургмеҳри равшан вакили мудофии дигар мегӯяд ки дар ҷараёни баррасии парвандаҳо дар мурофии додгоҳҳо шоҳиди даҳҳо суҳбатҳои афроди айбдоршаванда шудааст ки мавриди латукуб ва зарбу шатми кормандони милисаҳо махсусан дар бозошгоҳҳои пешакии умури дохила будаанд ба қавли ӯ ҷойҳои махсусе доранд ки ашхоси боздоштшударо дар он ҷоҳо бо нирӯи барқ шиканҷа мекунанд
من حساب بگنظر و جبار ای سال 2007 محکم است به همون ایلحظه اول میگفت که من آوردن زدن لطکوب کردن من دیره رحمت قدرت شو که من آوردن زدن
و اما کارمندان امور داخلی تاجیکستان و مسئولان شعبه امور داخلی پایتخت میگویند که گزارش سازمان عفو بین الملل را نخواندن و همه گونه معلومات را درباره استفاده شکنجه در بازداشتگاه های وزارت امور داخله رد میکنند رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس آینه حال با بانظر و میگوید که اگر کارمندان امور داخله و خادمان بازداشتگاه ها به جزا کشیده نشوند چنین وضع به آبرو و اعتبار تاجیکستان لطمه میزند
سیستم باید خود را از این گونه شخصان آزاد کند وگرنه این چیزها بسیار می شود آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی می ریزد در داخل هم
ضمناً سازمان عفو بین الملل در گزارش خود پرونده چند محبوس الهام عثمانوف ظفر کریموف و چند نفر دیگر را ذکر کرده است که در محبس های تاجیکستان مورد شکنجه و اذیت قرار دارند سازمان عفو بین الملل می گوید که این افراد با گناه عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان و برای عمل های خرابکاری در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند و از مقامات تاجیکستان خواست است که به پرونده آنها رسیدگی کامل و درست انجام شود. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
کوهنوردان آمریکایی جوش فتل و شون باور که بعدی بیش از 2 سال بازداشت در ایران رها یافتند بالاخره در مسقط پایتخت عمان نخستین نفس آزادی چشیدند و به دیدار پیوندان خود رسیدند پیوندان آنها این روز را بهترین روز در زندگی خود به قلم می‌دهند الکس برادر جوش فتل گفت هر دو سالم خوشبخت و پر ازمند رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و وزیر خارجه آن کشور هیلری کلینتون در بیانیه‌های علیحده از رهایی باور و فتل استقبال کردند اوباما گفت تمام آمریکایی‌ها در کنار اهل خانواده‌ها و دوستان آنها بازگشت در انتظار آنها به خانه را تجلیل میکنند اوباما و کلینتون هر دو از تلاش های دولت های عمان و عراق و شویتسری به خاطر رهایی این دو آمریکایی از زندان ایران ستایش کردند خبر رهایی شون باور و جوش فتل اول از ایرنا خبرگزاری رسمی ایران رسید که بنا به گزارشش این دو آمریکایی را در پی رسیدن 1 میلیون دلار پول وثیقه آزاد کردند وکیل ایرانی آنها مسعود شفیعی گفته است او از سوی قوای قضاییه خط تصویب رسیدن این پول وثیقه را گرفت و این راه رهایی آنها را باز میکند پول وثیقه توسط عمان به دست مقامات ایران رسید چون که بین ایران و آمریکا روابط دیپلماتیک و بانکی وجود ندارد منفعت‌های آمریکا را در ایران نیز از زمان قطع روابط رسمی دو کشور در پی انقلاب اسلامی سال 1979 سفارت شویتسری حمایت می‌کند باور و فتل نیمه شب گذشته ایران را به قصد عمان ترک کردند و انتظار می‌رود که از آنجا به آمریکا برگردند سفیر شویتسری در ایران لیویا لیو آگوستی در فرودگاه مهرآباد تهران به خبرنگاران گفت
They are leaving right now.
خانم آگوستی میگوید آنها همین حالا میروند و من از این خیلی و خیلی خوش هستم. این برای آنها یک فرصت خیلی طولانی بود و ما کار زیادی را انجام دادیم و من از تمام آنهایی که کمک کردند به خصوص از عمانی ها و البته از عراقی ها خیلی سپاسگزارم. شونباور و جوش فتل همراه با سارا شورد هنوز ماهی ایولی سال 2009 در مرز عراق و ایران بازداشت شدند. شورد را ماهی سپتامبر سال گذشته به دلیل وضع صحتش در بهای 500 هزار دلار پول وثیقه نیز با مساعدت عمان رها کردند و او با دنبال به آمریکا برگشت. هر سه میگویند در کوهستان شمال عراق کوهنوردی میکردند و اگر از مرز علامتگذاری نشده ایران عبور کرده باشند نادانسته کردند. دولت آمریکا نیز جاسوس بودن آنها را رد میکند اما دادگاه تهران در ماه آگوست باور و فتل را در جاسوسی و عبور غیرقانونی مرز مجرم شناخت و هر کدام را 8 ساله حکم زندان داد. اما این پرونده وقت چرخش دیگر یافت که رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد در هفته گذشته گفت که هر دو به دلایل بشری از محبس رها خواهند شد. به نظر تحلیلگران هدف از این اعلان احمد نژاد ایجاد فضای بهتری بین المللی در آستانه سفر او به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود. سازمان عفو بین المللی رهایی باور و فتح را خبر نامید که باید بر وقت انجام میشد. حسیبه هادی صحرایی معاون مدیر عفو بین المللی در امور خاورمیانه و افریقای شمالی گفت تمام شواهد دسترس حاکی است که مقامات ایران از ابتدا میدانستند که این افراد جاسوس نیستند و باید رها شوند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی پنجشنبه 27 سپتامبر برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. در شرایط شدیدتر شدن بحران بنزین در این کشور و سر و صداها پیرامون افزایش قاچاق مواد سرخ از قرقیزستان، مقامهای کشورهای همسایه تلاش میکنند گناه را به گردن همدیگر بار کنند. این رد و بدلها در حالی است که با وجود از روسیه رسیدن واگنهای بنزین گازپروم نفت در دو روز اخیر قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان باز هم بالا رفت. خبرنگاری آزادی رحمت کریمی دولت با جزئیات بیشتر از دوشنبه.
ارسنی دادکابایف سردار ریاست نظارت مرزهای نیروهای مرزبانی قرقیزستان که با قصد شرکت در شورای رهبران نیروهای مرزبانی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در شهر دوشنبه به سر میبرد میگوید با منظور جلوگیری از قاچاق مواد سوخت از قرقیزستان به تاجیکستان نیروهای مرزبانی آن کشور تدابیر شدید را روی دست گرفتند. این فرمانده نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفت که گروه های قاچاقچی حالا اساساً از گذرگاه های مرزی استفاده نمی کنند، بلکه بیشتر از چپرهه های بدون نظارت و آسیب پذیر مرز میان دو کشور مواد سوخت را به تاجیکستان انتقال می دهند. با گفته او ولایت باتکنت از منطقه های اصلی قاچاق مواد سوخت قرقیزستان به تاجیکستان محسوب می شود. او می گوید بنابر افزایش موردهای قاچاق قرار مخصوص حکومت راجع به پیشگیری قاچاق مواد سوخت صادر شد. او این چنین گفت امکان افزایش و ادامه قاچاق همچنان وجود دارد و دلیلش هم دو برابر بالا بودن قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان است. عبدالرحیم عمروف از مسئولان مطبوعاتی کمیته گمرک تاجیکستان میگوید گروه های زودعمل به منظور نظارت 24 ساعته مرز با قرقیزستان تأسیس شده است.
امروز با تشبث رهبریت مقامات گمرک انا همین گروه های زودعمل تأسیس شده شدند، به خاطر اینکه قاچاق مثلا توسط شفره ها پیشگیری کرده شود و تمام شفره هایی که بین مرز تاجیکستان و قرقیزستان زیر نظارت گروه های زودعمل قرار دارد.
قرقیزستان به صورت امتیازی از روسیه بنزین خریداری میکند و باج گمرکی پرداخت نمیکند، اما بر اساس سازشی که با روسیه دارد حقی به کشور سوم صادر کردن بنزین وارد نموده خود از روسیه را ندارد. به این دلیل کارشناسان میگویند قرقیزستان از سوی روسیه نیز تحت فشار است که بنزین وارد نموده خود را به تاجیکستان صادر نکند. گفتنیز در دو روز اخیر قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان بیشتر بالا رفت و به 7 سومانی رسید. دلیل بالاروی قیمت بنزین کمچین شدن آن در بنزین فروش های دوشنبه بود، ولی دلیل اساسیش جاری شدن باج صادراتی از سوی روسیه برای واردات مواد سوخت به تاجیکستان در 1.5 سال پیش است. روسیه در ماه می سال 2010 برای صادرات مواد سوخت به تاجیکستان باج صادراتی جاری کرد که بعد دنبال آن قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان اندکی افزایش یافت، اما در اپریل سال روان در پی یک بار 44% بالا رفتن باج و خراجی که روسیه بالای صادرات مواد نفتی با تاجیکستان اعمال کرد، قیمت بنزین حدود 1.5 برابر نظر به یک سال قبل افزایش یافت و قیمت های بازار نیز بالا رفتند. مقامات تاجیکستان امیدوار بودند که در جریان بازدید رئیس جمهور روسیه در اوایل ماه سپتامبر از دوشنبه مسئله لغو باج صادراتی مواد نفتی حل خواهد شد، ولی وعده مشخصی در این موضوع نیز نگرفتند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از افزایش موارد های قاچاق بنزین در مرز قرقیزستان و تاجیکستان. و در دقایق پایانی این نشریه مجله بامدادی همکار دیگری ما در دوشنبه خورشید همتم با خلاصه مهمترین مطالب شماره امروزه نشریه های چاپی دوشنبه. و خورشید میگوید که موضوع قتل رئیس جمهوری سابق افغانستان برهان الدین ربانی در سرخط گزارش های اکثر شماره های امروزه قرار دارد.
امروز نیوز در مطلب زیری سرلوحه پروفسور برهان الدین ربانی را کشتن، نقش بارز این شخصیت تاریخی را در استقرار صلح تاجیکستان و تلاش ها برای آشتی ملی در افغانستان مهم ارزیابی کرده است. نشریه نوشته است که صلح‌خواهی و تحمل پذیری استاد ربانی باعث گردید که تا حد پیدا شدن گروه طالبان را در جنوب این کشور نادیده گیرد و آنها را به دلیل اهل سنت بودن و اسلامی بودنشان خطرناک نپندارد. اما تدریجا این گروه قوت گرفته و نهایت حکومت ربانی را از بین بردند. نشریه همچنین سخنان لطیف پیدرام رئیس کنگره بین المللی افغانستان را یادآور شده است که قبلا گفته بود در افغانستان فعلی کوشش نابود کردن چهره های فرهیخته و شناخته تاجیک تبار تحریزی شده است و مثال روشن آن سوی قصد بی نتیجه به جان استاد اسماعیل خان بود. SSR مطلب را به سالگرد حمله کمراب که بر اثر آن 28 افسر و سرباز وزارت دفاع تاجیکستان کشته شد اختصاص داده و عکس 25 نفر از آنها را که در روز این فاجعه 19 سپتامبر سال 2010 به قتل رسیدند چاپ کرده است. نشریه در این مطلب که فاجعه کمراب نام دارد می نویسد هیچ باورمان نمی آید مردم این دهه نمی دانستند و واقف نبودند که در این محدوده گروه تروریستی القاعده و طالبان و زرخریدان خارجی موجود نبودند. به نوشته مؤلف مطلب بیاید فاش بگوییم که خون این جوانان به گردن ساکنان کمراب هم هست، به گردن آنهایی که از سری محلی واقف بودند و بلا مهر خاموشی زده گشتند. فرج در مورد امکان تکرار حوادث کمراب سوال را مطرح کرده است که عبدالکریم عبدالاحد سابق کارمند وزارت کارهای داخلی در پاسخ این سوال گفته است که تکرار چنین حوادث به طور نظریوی وجود داشته میتواند چون که گروه های آدمانی هستند که آرامی تاجیکستان را نمیخواهند. مثلا نمایندگان حرکت اسلامی ازبکستان در محاربه های رشت و در قرقیزستان و ازبکستان شرکت کردند. به نظر من با نابود کردن ملا عبدالله و علی بیدکی ما باید هوشیاری را از دست ندهیم. به باور سیاف میزراب سردبیر هفتنامه SSR تا وقتی در تاجیکستان حضور نظامی دیگر کشورها وجود دارد حوادث کمراب، طویلدره، کولاب، خاروغ که طی 3 سال اخیر سر زدند تکرار خواهند شد. یعنی اگر خدا نکرده 49 سال دیگر پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان باقی ماند، نیم عصر دیگر همین گونه حادثه ها به وقوع آمدنشان ممکن است. تنها بعد از خارج شدن نظامیان خارجه از کشور تاجیکستان کلا آرام خواهد شد. اما محمدالله اسدلایف سخنگوی وزارت کارهای داخلی معتقد است که چنین حوادث در منطقه رخ نمی‌دهند چون امروز فعالیت ساختارهای انتظامی کشور نظر است. نگاه در مطلب قهرمان و قهرمان بار دیگر به موضوع قتل و کشتار مهاجران تاجیک در روسیه پرداخته و نوشته است که در روسیه شهروندان تاجیکستان بیشتر از سربازان خارجی در افغانستان میمیرند. اگر به تاجیکستان سال 2008 615 2009 870 2010 1000 و در 8 ماه امسال به حدود 600 جسد انتقال یافته است، در افغانستان نیروهای خارجی سال 2008 232 2009 521 2010 711 و امسال تا 800 سرباز خود را از دست دادند. به نوشته نشریه نبرد تاجیکان در میدان به عنوان روسیه جریان دارد. ساکنان تاجیکستان از دست ملتگران روس مریضی، حادثه های ناخوش، صدمه های نقلاتی کشته می شوند و یا می فوتند.
خورشید همدان بود با خلاصه چند مطلبی خواندنی شماره امروزه مطبوعاتی چاپ دوشنبه. شنونده عزیز اینجا رسیدیم با پایانی نشر دوم مجله بامدادی پنجشنبه 22 سپتامبر. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.